پادکست دایره داستان قسمت 12. اگه یه روز با تغییری روبرو بشیم که اصلا انتظارش رو نداشتیم، برخوردمون چه شکلی میشه؟ اگر این تغییرات درون ما رخ بدن چی؟ یا اگر در ظاهرمون یا حتی در محیط اطرافمون و برای عزیزامون اتفاق بیفتن چطور؟ ما هر روز با تغییرهایی روبرو میشیم که برخوردمون با هر کدوم از اونها میتونه جالب یا عجیب باشه. من معتقدم ما در دایره بزرگی از تاثیرگذاری زندگی میکنیم. هر کدوم از ما میتونیم با باز گفتن نقطه های کوچکتری از این دایره باعث بشیم دایره های دیگه شکل بگیرن و بی نهایت دایره از اثرگذاری در جهان شکل بدیم. من احسان طریقت هستم و برای همین موضوع از داستان ها کمک میگیرم. داستان هایی که خوندم به فکر فرو رفتم و ازشون تأثیر گرفتم. میخوام ازتون دعوت کنم همراه من و داستان ها بشیم با پادکست دایره داستان، که من در هر قسمت از اون یک داستانی کوتاه که ازش تأثیر گرفتم رو بازخونی میکنم. سلام، به 12 قسمت دایره داستان خوش اومدید. دایره کوچک من در این قسمت نوشته یه به اسم خانه ها، نوشته حسین یونسی که برنده جایزه صادق هدایت در سال 92 هم شده. خانه ها، نوشته حسین یونسی. آن شب که از اداره آمدم بیرون تازه برف گرفته بود. برفی سنگین و بی صدا که پیدا بود به زودی همه جا را سفید پوش خواهد کرد. دستم را به کناره پله ها گرفتم که لیز نخورم. از آنجا ماشینم را می دیدم. لایه باریکی از برف شیشه هایش را پوشانده بود. با احتیاط به سمت ماشین رفتم و فوری سویچ را فرو کردم توی قفل. چرخاندم و در باز شد. نشستم پشت فرمان و آماده شدم تا استارت بزنم. به چیزهای دور و برم نگاه کردم. به جعبه اسباب بازی روی صندلی، به عروسک پشمی که از آینه آویزان بود و چقدر همه چیز برایم تازگی داشت. یعنی کاملا برایم غریبه بود. همانطور که به آن وسایل بیشتر دقت می‌کردم، خواستم سویچ را داخل استارت بچرخانم ولی نمی‌چرخید. بعد با وحشت از ماشین پیاده شدم و به سر و شکلش بیشتر دقت کردم. نه، ماشین من نبود. پلاکش هم مال من نبود. نمی‌دونم چطور باز شده بود. احتمالش نزدیک به صفر بود. اصلا آن روز ماشینم را یک کوچه پایین‌تر پارک کرده بودم. بعد از اینکه ماشین خودم را پیدا کردم، سوار شدم و برای اولین بار از دیدن تهمانده سیبی که انداخته بودم کف آنجا خوشحال شدم. بخاری را زدم روی زیاد. برف پاکن را به حرکت درآوردم و در حالی که ماشین را آرام از توی پارک بیرون می‌کشیدم، به سفارش‌های سارا فکر کردم. گفته بود حتما هندوانه بخر و مقداری آجیل. آن شب شب یلدا بود. جایی بین راه ایستادم و از مغازه‌ای که بیخ تا بیخ هندوانه چیده بود خرید کردم. وقتی به نزدیکی‌های خانه رسیدم، دیگر برف همه جا را پوشانده بود و ماشین‌ها توی خیابان اصلی گیر کرده بودند و با این حال هی بیشتر گاز می‌دادند و باعث می‌شدند ماشین بیشتر سر جای خود بچرخد. من اولین جایی که توانستم ماشین را کشیدم کنار و همونطور رهایش کردم و با نایلون سنگین هندوانه به سمت خانه راه افتادم. از سر کوچه که به داخل نگاه کردم، دیدم آنجا سراسر سفید شده. سفید و آرام. خالی از هیاهوی شهر. رد ماشینی که تازه از آنجا گذشته بود را گرفتم و رسیدم وسط کوچه. خریدها را گذاشتم زمین. قبل از اینکه زنگ بزنم به زمین کنار خانه که سالها همانطور خالی افتاده بود نگاه کردم. از نخاله ها و آشغال های همیشگی خبری نبود. انگشتم را روی زنگ فشار دادم. در فوری باز شد. خریدها را برداشتم و با فشار شانه در را باز کردم. حیات با ملافه سفید خود را پوشانده بود. همانطور که عرض حیات را طی می‌کردم، احساس کردم آن زیر چیزهایی جابجا شده. مشکوک شدم. وارد راه پله‌ها که شدم، شکم بیشتر شد. آنجا شبیه خانه ما نبود. نه پله‌ها و در و دیوار، نه پنجره‌ها و چیزهای دیگر. برگشتم توی کوچه و از بیرون ساختمان را ورانداز کردم. یک ساختمان کاملاً سفید بود. نه خانه‌ای با آجرهای 3 سانتی، نه بالکن داشت و نه پیچک‌های چسبانی که نصف خانه را گرفته باشد. گفتم لابد کوچه را اشتباه آمدم. برگشتم سر کوچه. تابلوی عقاقی‌ها مانند پرچم یخ بسته سر جای همیشه گیش ایستاده بود. باز برگشتم و خانه ها را با دقت نگاه کردم. همه چیز سر جایش بود. آن زمین خالی، خانه همسایه ها، درخت ها و شمشاد های پیاده رو. همه سر جای خودشان بودن الا خانه ما. همانطور خانه ها را به ترتیب نگاه کردم تا به انتهای کوچه رسیدم. آنجا بود که خانه ما را شناختم. خانه خود ما را با آجرهای 3 سانتی. با پیچک هایی که نصف ساختمان را پوشانده بود و توی زمستان این رگ های سیاه روی پای واریز کرده دیده می شد. دستم را به سمت زنگ بردم و شماره 4 را زدم. آیفون صدایی کرد و در باز شد. رفتم داخل و خوب به حیاط و باغچه نگاه کردم. خودش بود. کاج مطبق وسط باغچه شکی برایم باقی نمی گذاشت. باز برگشتم توی کوچه ببینم چه اتفاقی افتاده. سر در نمی آوردم. خانه ما درست آمده بود سر نبش و بعد از اون کوچه تمام می شد. برگشتم توی حیاط و سری به پارکینگ زدم. پراید نقره‌ای رنگ آقای شهرابی سر جایش بود. همینطور قفس‌های خالی از پرنده خانم مهندوست که تا نزدیک سقف بالا رفته بود. بعد سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه 4 را زدم. دکمه‌ای که بیشتر از بقیه ساییده شده بود. وقتی رسیدم بالا از لای در بوی ماهی سرخ کرده می آمد. در نیمه باز بود. همانطور با کفش و لباس‌های برفی و پلاستیک خرید رفتم داخل و ایستادم وسط هال. سارا با کفگیر چوبی آمد پشت اوپن. نگاهی به من کرد و گفت آجیلم که نگرفتی. دیگه با اون کفشا نیا تو. چند لحظه نگاهش کردم. نمیدانستم باید اون خبر رو چطور بهش میگفتم. گفتم آخه یه اتفاقی افتاده سارا. گفت هرچی که شده اول لباساتو عوض کن و بیا وایستا اینجا. من باید برم دوش بگیرم. نمیشد. باید سر حوصله موضوع رو بهش میگفتم. کفشای خیسم رو درآوردم و گذاشتم توی راه رو. کاپشنم رو آویزان کردم به جارختی و هندوانه رو گذاشتم پایین اوپن. بعد رفتم توی اتاق خواب و لباسهایم رو عوض کردم. وقتی آمدم توی آشپزخانه سارا نبود. 4 ماهی توی تابه جلز و ولز میکرد. کفگیر رو از کنار گاز برداشتم و انداختم زیر یکی از ماهی ها. روغن های جهنده پریدند روی دست و لباسم. نصف ماهی برگشت و نصف دیگرش ماند. سارا از توی حمام داد زد نسوزونها. سرم رو خم کردم و شعله رو پایین کشیدم. بعد رفتم سمت حمام. لای در رو کمی باز کردم. صدای آب بلند بود. در را بیشتر باز کردم. کفها داشت از روی شانه هایش شسته می شد و پایین می رفت. گفتم گوش کن چی میگم سارا. انگار اینجا یه اتفاقایی افتاده. خونه ای که توش هستیم جا به جا شده. یعنی سر جایی که همیشه بود نیست. با دست صورتش را پاک کرد و موهای خیسش را انداخت روی شانه. گفت اون حوله منو برام میاری؟ رفتم با اتاق خواب و حوله را برش آوردم. آویزانش کردم بالای در. بعد کمی عقب رفتم و به ستون کنار آشپزخانه تکیه دادم. سارا از حمام آمد بیرون. موهایش را داشت توی حوله کوچکتری میپیچید. گفت تو چرا اینجا وایستادی؟ حاضر شو باید بریم. دیر شد. یادم افتاد که آن شب دور همی با جمع دوستانمان برنامه داشتیم. از آن مهمانی ها که هر کسی غذایی درست میکند و با خودش میبرد. رفتم توی آشپزخانه و زیر ماهیتابه را خاموش کردم. بعد ماهی ها را گذاشتم توی قابلمه. بعد هر دو رفتیم به اتاق خواب تا آماده شویم. وقتی لباس پوشیده کنار آشپزخانه بودیم من قابلمه را دادم دست سارا و خودم هندوانه را برداشتم. به سارا گفتم خودش بیفتد جلو. از خانه زد بیرون و رفت تو آسانسور و دکمه پارکینگ را زد. من به جای آن دکمه همکف را زدم. داشت کلافه میشد. گفتم آخه ماشین تو پارکینگ نیست. مجبور شدم تو خیابون اصلی بذارمش. از آسانسور پیاده شدیم. باز او جلو بود و من پشت سرش. قدم‌های محکمش توی برف فرو می‌رفت. از حیاط که آمدیم بیرون سارا تو کوچه ایستاد و گفت خب حالا کدوم ور گذاشتی؟ گفتم سارا اول خونه رو نگاه کن. هنوز داشت به من نگاه میکرد. گفتم مگه ما وسط کوچه نبودیم؟ حالا ببین کجاییم. سرانجام سرش را چرخاند و به چپ و راست خانه نگاه کرد. بعد دور خودش چرخید و باز اطرافش را نگاه کرد. بعد حس کردم کل بدنش مثل سرو کوچک پهلوی پیاده رو یخ بست. هندوانه را گذاشتم زمین و رفتم قابلمه را از دستش گرفتم. آن شب هر دو با همان لباس‌های مهمانی نشستیم پشت میز غذاخوری و قابلمه ماهی را گذاشتیم وسط و شروع کردیم به خوردن. او تیغ‌های ماهی مرا می‌گرفت و من تیغ‌های ماهی او را. بعد آنها را مثل غنایم جنگی روی هم تلمبار کردیم و بیان که یک کلمه با هم حرف بزنیم تمام ماهی‌ها را خالی خالی خوردیم. بعد از شام دوباره از خانه زدیم بیرون و یک بار دیگر تمام خانه‌ها را به ترتیب نگاه کردیم. بعد رفتیم به خیابان اصلی و ماشین را برداشتیم و آوردیم توی پارکینگ. در حد آدم‌هایی که 3 روز تمام توی برف راه رفته باشند احساس کوفتگی می‌کردیم. فقط امیدوار بودیم فردا صبح که از خواب بیدار می‌شویم همه چیز به شکل اولش در آمده باشد. فردای آن روز اول من از خواب بیدار شدم. روی شاخه درختان پشت پنجره تیغه نازکی از برف بالا رفته بود. سارا هنوز خواب بود. بلند شدم و رفتم توی هال. روی میز غذاخوری قابلمه خالی را دیدم و تپه‌ای که از تیغ ماهی‌ها درست شده بود. دویدم سمت بالکن و پرده را کنار زدم. نمای شهر جایش را به یک ساختمان 4 طبقه داده بود. نه، این نمایی نبود که ما هر روز از بالکن خانه می‌توانستیم ببینیم. معنایش این بود که اتفاق دیشب خواب و خیال نیست. بعد از آن سارا را بیدار کردم و با آرامش ماجرا را برایش گفتم. بعد آماده شدم که بروم سر کار. سارا می گفت سر کار رفتنم توی آن شرایط مسخره است، ولی من نمی دانستم باید چه کار کنیم. هیچ وقت توی چنین شرایطی نبودم یا از تجربه یک کسی در این زمینه استفاده نکرده بودم. حتی فکر می کردم عادی جلوه دادن روال زندگی بیشتر به حل مسئله کمک می کند. برای همین با دادن اطمینان کامل به سارا که هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد آن روز به اداره رفتم. ولی از درون آرام و قرار نداشتم. فقط نمیخواستم این ترس را به سارا هم منتقل کنم. وقتی به اداره رسیدم به سارا زنگ زدم. به او گفتم برود سر و گوشی توی ساختمان آب بدهد ببیند اوضاع از چه قرار است. نیم ساعت بعد سارا زنگ زد و گفت داخل ساختمان هیچ خبری نیست. یعنی همسایه‌ها همه سر جای خودشان هستند. گفتم یعنی اونا خودشون بودن؟ تو باهاشون صحبت کردی؟ گفت آره، ولی انگار فقط شکلشون همونه. وقتی میگم خونه جابجا شده نمیفهمن راجع به چی حرف میزنم. از نظر اونا خونه از اولش هم همینجا بوده. اینجای کار خود سارا هم داشت به اصل قضیه شک میکرد. وقتی از سر کار برگشتم خودم رفتم سراغشان. آقای شهرابی را به بهانه دادن شارژ ماهیانه دیدم. ظاهرش که شهرابی خودمان بود، حتی تکیه کلام و حرکات سر و صورتش. ولی وقتی موضوع را کشاندم سمت عوض شدن جای خانه فوری داغ کرد. انگار به اندازه کافی قبلا سارا با او کلنجار رفته بود. حتی حس کردم میخواهد بگوید نکند ما خلوچل شده ایم. من هم بیشتر از آن پی موضوع را نگرفتم. بعد از آن هم تا 1 هفته اتفاقی نیفتاد. طوری که داشتیم مطمئن میشدیم اشتباه از ما بوده. ولی 1 هفته بعد که از سر کار برگشتم خانه سر نبش هم نبود. سر تا سر کوچه را گشتم ولی اثری از خانه پیدا نکردم. خانه رفته بود 2 کوچه پایین تر. فردایش که می‌خواستم بروم سر کار، سارا ایستاد جلوی در و گفت حق ندارم از خانه بیرون بروم. گفت از کجا معلوم این بار که خانه عوض شد بتوانم پیدایش کنم؟ از کجا معلوم تنهایی چه بلایی سرش می‌آید یا به کجا تبعید می‌شود؟ و بعد همانجا توی چارچوب در نشست و شروع کرد به گریه کردن. چند روز بعد موقع برگشتن کل محله را زیر پا گذاشتم و اثری از خانه پیدا نکردم. موبایل سارا را گرفتم و گفتم از خانه بیاید بیرون و سوال کند آنجا کجاست. شانسی که توی زندگی آوردم او زن باهوشی است. به جای آن کار رفت پشت بام و از آنجا شروع کرد به آدرس دادن. گفت الان برج میلاد سمت راست خونه است و بعد نشانی پارک ها و ساختمان هایی را که میدید گفت و اینطوری خانه را پیدا کردم. انتظار داشتم آن روز سارا بیشتر از همیشه ترسیده باشد، ولی برعکس سر حال بود. انگار از کشفی که کرده بود و مثل یک دیدبان جنگی سربازش را به مقصد رسانده بود سر کیف آمده بود. آن روز مستقیم رفتم پشت بام پیشش. قرار گذاشته بودیم اگر طی چند هفته این وضع ادامه داشت از فک و فامیل و پلیس و هر کس که لازم است کمک بخواهیم. تازه این بحث را شروع کرده بودیم که هر دو ناغافل حواسمان از موضوع صحبت متوجه منظره اطراف شد. به سارا گفتم تو هیچ وقت میدونستی از اینجا منظره تهران اینقدر سرسبزه؟ و بعد از مقداری صحبت تصمیم گرفتیم قدری شجاع باشیم و ببینیم قرار است تا کجا پیش برود. بار بعد که خانه جابجا شد خیلی با اوضاع مسلط تر بودیم. با چند نشانی خانه را پیدا کردیم. با اینکه انگار روزها این اتفاق می افتاد ولی ما نمی توانستیم لحظه دقیقش را پیدا کنیم. شاید زمانی که سارا مشغول آشپزی می شد یا همان چند دقیقه که می رفت دستشویی. دقیقا معلوم نبود. جابجایی‌ها نظم و ترتیب مشخصی نداشت. بعضی وقتها چند روز پشت سر هم جابجا می‌شد و گاهی یک ماه تمام از سر جایش جمع نمی‌خورد. جاهایی که می‌رفتم قاعده و قانونی نداشت. از شرق گرفته تا غرب، از خیابان‌های پهن گرفته تا کوچه پس کوچه‌های خلوت و بن‌بست. تنها قانون این بود که تغییرات از درب خانه به این طرف متوقف می‌شد. انگار این خانه شده بود مرکز عالم و همه چیز دور او می‌چرخید. فقط همسایه‌های داخل ساختمان هر بار گویی با یک تاریخچه جدید جلوی ما ظاهر می‌شدند. تاریخچه‌ای که پیگیریش هول و هراس را در دلمان بیشتر می‌کرد. مثلا اگر راجب نانوایی محل حرف می‌زدیم، آقای شهرابی یادش بود که من پارسال آنجلو خوردم زمین و پایم شکسته است، در حالی که من و سارا می‌دانستیم ما فقط چند روز است به آن محله آمده‌ایم. با سارا در اولین شب هر جابجایی یک مراسم داشتیم. وقتی من می‌رسیدم قبل از اینکه لباس‌هایم را عوض کنم با هم می‌رفتیم توی تراس و یک سیگار می‌کشیدیم و راجب محله جدید حرف می‌زدیم. تازه داشتیم موضوع برایمان جالب می‌شد. از اول آشنایی‌ام با سارا همیشه رویای سفرهای دور و دراز داشتیم. دوست داشتیم از آنهایی باشیم که با یک ماشین ون و یک چادر راه می‌افتند توی جاده و مقصد خاصی هم ندارند. ولی به جز یکی دو سفر تکراری در سال عملاً بین خانه و محل کار محبوس بودیم. حالا این اتفاق برای ما یک سفر مجانی فراهم کرده بود. فقط کافی بود نگاه ما را به موضوع عوض کنیم. سارا آن اوایل همش ترس از گم شدن داشت. می گفت هیچ کس اینطوری زندگی نکرده. می گفت اصلا شاید ما دیوانه ای چیزی شده ایم. می گفت از کجا معلوم یکو سر از جهنم یا یک جایی وسط کویر در نیاوریم. ولی وقتی بهش گفتم خب ممکنم از یهو سر از سواحل اسپانیا در بیاوریم، سکوت کرد. فهمیدیم بهار چطور گذشت. تابستان که شد خانه رفت جایی نزدیک کوههای دربند. مدتی که آنجا بودیم من یکی دو ساعت دیرتر میرفتم سر کار تا سارا از کوهپیمایی برگردد. وقتی برمیگشت سرشیر و عسل گرفته بود با نان سنگک. قدر هر صبحش را میدانستیم چون ممکن بود هر صبحی صبح آخر باشد. بعد مینشستیم و روبروی چشمانداز آنجا صبحانه میخوردیم. اواخر تابستان چند هفته‌ای خانه رفت سمت لاله‌زار نزدیکی‌های خیابان هدایت. از آن فصل‌ها و از آن خانه‌هایی که در تمام طول روز صدای کولرآبی همسایه‌ها را می‌شنوی. توی کوچه‌ای باریک بودیم که از بالکن خانه ویترین یک خیاطی پیدا بود. نمایی که آن روزها می‌دیدم چند لباس تور سفید بود که از دیوار آویزان کرده بودند. صحنه‌ای که با دیدنش هر بار فکر می‌کردم یک زن درسته را با لباس عروس از طبقه دوم آویزان کردند. هر روز آن را می‌دیدم و هر بار هم از دیدنش شوکه می‌شدم. اوایل به صورت ذهنی حساب جابجایی‌ها را داشتیم. ولی وقتی زیاد شد تصمیم گرفتیم آنها را توی یک دفترچه برای خودمان یادداشت کنیم. سر کار که می‌رفتم از ظهر به بعد دیگر نمی‌توانستم کار کنم. می‌نشستم کنار پنجره و از طبقه دهم به شهر بزرگ تهران نگاه می‌کردم و با خودم می‌گفتم یعنی الان خانه من کجای این شهر است. روزهایی که حس می‌کردم روز جابجایی هاست، هر 10 دقیقه یک بار به خانه زنگ می‌زدم. اوایل پاییز بود که رفتیم نزدیک پارک قیطریه. یک روز عصر که من چای و کیک آماده کرده بودم، سارا با لباس‌های ورزشی عرق کرده برگشت خانه. گفت آقای شهرابی را توی پارک دیده که داشته با لباس ورزشی می‌دویده. او را دیده و برایش دست تکان داده. نفهمیدم از کجای این ماجرا این همه ذوق کرده بود. با همان لباس‌های ورزشی رفت تو حمام و هنوز هم داشت چیزهایی می‌گفت. بعد از آنجا خانه باز هم جابجا شد و از غرب تهران سر در آورد. جایی که مجبور بودیم تمام روز به بلوک‌های سیمانی و پنجره‌های همشکل اکباتان خیره شویم. اوایل شب که سارا داشت نشانی آنجا را میداد گفت که نان هم بگیرم چون شام کتلت درست کرده بودیم. بعد از کلی پرسجو یک نانوایی نزدیک پارکی کوچک پیدا کردم که توی یک کانکس بود و آدم فکر میکرد برای زلزله زدگان برپا کردن. نمیدانم چرا آن شب مراسم همیشگی رو انداختیم عقب برای بعد از شام. شاید سردی سیمانهای آن اطراف و پنجرههای همشکل حال هر دوی ما را خراب کرده بود. شاید هم توی سر سارا چیز دیگری میگذشت و من برای خودم بد حال بودم. بعد از شام رفتیم توی بالکن. هوا سرد شده بود. به پکهای عمیق سارا نگاه میکردم. معلوم نبود چقدرش دود است و چقدرش بخار. بعد انگار ذرات نمناک و کوچکی روی دست و صورتمان نشست. گفتم انگار داره برف میاد. سارا داشت پکهای آخرش را میزد. او هم سرش را بلند کرد تا آسمان را ببیند. زود نیست یکم؟ نه دیگه، چیزی نمونده به زمستون. بعد دقایقی هر دو ساکت شدیم و انگار میدانستیم ذهن هر دویمان به کجا پرتاب شده. زمستان پارسال بود که با اولین برفش تمام این اتفاقها شروع شد. بیان که بخواهیم در ذهنمان چرخید که شاید تمام اینها یک ساله بوده باشد. شاید هم بعد از این اتفاقهای بدی شروع شود. گفتم راستی سارا، اگه فردا یهو برگردیم سر جای اولمون چه حسی پیدا میکنی؟ کمی سکوت کرد و گفت راستش منم داشتم به همین فکر میکردم. خب حس خوبی نداره، مخصوصا اگه قرار باشه بعدش دیگه هیچی عوض نشه. میدونی فکر میکنم اینی که الان هست خیلی بهتره. نمیدونم، شاید بهش عادت کردم. بعد یکو انگار فضا غصه‌ناک شد. ته سیگارش رو روی نرده ها خاموش کرد و بیان که به من نگاه کند راه افتاد که از تراس برود بیرون. گفتم چی شد سارا؟ از چیزی ناراحت شدی؟ نه، ولی حس میکنم همین که حرفش رو پیش کشیدی اتفاق میفته. بعد همانطور که به صورت سارا و جمله هایی که از دهانش بیرون میامد نگاه میکردم، چیزی یادم آمد که تمام ترس هایم را فرو ریخت. اگر خانه دیگر از سر جایش تکان نمیخورد، خب کسی پای ما را که زنجیر نکرده بود. به جای خانه ما راه میافتادیم. حالا نوبت ما بود. و از لذت این فکر یک لبخند پت و پهن تمام صورتم را فرا گرفت. فقط نمیدانستم آیا سارا هم مثل من فکر میکند یا نه.
به کجا چنین شتابا جوان از نسیم پرسی دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان چنین شتابان گون از نسیم پرسید دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان بسته پایم چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابا چنین شتابا هران کجا که باشد به جز این سرا سرایم به جز این سرا سرایم سرایم به هران کجا که باشد به جز این سرا سرایم سفرت به خیر اما تو دوستی خدا را شکوفه هام به باران برسان، سلام ما را برسان.